عاشقیه گنجوری دیرم کرد نیزانی می چکیشه فقط فقط صدای تو آرامم که عزیز دلم یادت که نبود دوارم کرد نیزانی می چکیشه خدا دلم هوا دارد بیار را عشقم یادت چی جوین تو شیتم کرد تو نیزانی می چکیشه.
از استدیوی تارا تنبور با شما همراه هستیم و خیلی خوشحالیم که 40 دقیقه در کنارتان هستیم دوستان و دوست داریم که علاوه بر پیامک های متنی صداهای گرمتان را هم در برنامه داشته باشیم. پس لطف کنید و فایل صدا و درخواست آهنگتان را هم بر ما ارسال کنید از طریق شماره 2098-993-607-7274. خب باز هم پیامک داریم. گفتن که سلام، من فرید هستم، از مشهد برتان پیامک ارسال میکنم. لطفاً آهنگی تقدیم کنید و محمد علی ملازاده در چناران. بله تشکر میکنیم از شما جناب آقای فرید، شنونده همیشگی من. بچشم همین لحظه یک آهنگ زیبا از طرف شما تقدیم میشه به جناب آقای ملازاده و همه عزیزانی که با ما همراه هستن.
خودم
تو عظیم‌تر باشد، اشتباهات دیگران را کوچکتر می‌بینی. هرچه بزرگوارتر باشی، کمتر به دیگران نیازمندی و هرچه کمتر نیازمند باشی، کمتر از آنان دلگیر می‌شوی. از شنونده همیشگی من جناب آقای میلاد فتحی باز هم بر ما پیامک رسیده و گفتن که سلام، وقت شما بخیر. لطفاً آهنگ میرم از مرتضی جعفرزاده را از طرف میلاد فتحی تقدیم کنید به دوست خوبم افشین روحی فر، محمد فروتن، مهدی روحی و احد اصلانپور. بله، تشکر میکنیم از شما شنونده بزرگوارمان. امید که این دوستان عزیز که نامهایشون در برنامه ذکر شد امروز شنونده برنامه باشن.
من تو عشقم رو ببین بیرم، نمیذارم عزیزم من تو عشقم رو ببین. سخته تحمل میکنم تو برو فکر خودت، ای با خدا حافظ عزیزم تو نگران من نباش بیرم، خدا حافظ عزیزم تو نگران من نم. میرم میرم از درد دل تنگی بمیرم، میرم نمیخواب من سر را تو بگیرم، اصلا میشه سر نوشت من باقه بیز، مهم اینه چشای تو نشد، مهم اینه چشای تو نشد. نباید تو دادلشی میرم دردت بجونم، دیگه وقتش رسیده برم تنها بمونم، چقدر تلخه جدایی ولی تقدیر بینه، شاید من بد آوردم، شاید دنیا همینه. میرم میرم بس درد دل تنگی ببینم، میرم نمیخوابم سر را تو بگیرم، اصلا میشه سر نوشته من مهمی مهم اینه چشای تو نشم،
پس زندگی فکر کو ولی بر زندگی غصه نخو. دیدن حقیقت است ولی درست دیدن فضیلت. با شروع هر صبح فکر کو که تازه به دنیا آمدی. مهربان باش، دوست بدار، عاشق باش. شاید فردایی نباشه، شاید فردایی باشه، اما عزیزی نباشه. یاد ما باشه که با شکستن پای دیگران ما بهتر نمیتونیم را بریم. یاد ما باشه که با شکستن دل دیگران ما خوشبخت‌تر نمیشیم. کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگه با او طرف نیستیم، با خدای او طرف هستیم. شنونده ی خوبمان گفتن که سلام خانم صادقی گل، چطور هستی خواهر جان؟ صحتمندی؟ همکارای شما خوب هستن؟ آهنگ درخواستی داشتم، سبز بناز را پخش کنید از طرف بی بی فهمیده سادات. بله تشکر میکنیم از شما خواهر گلمان بی بی فهمیده سادات عزیز. بچشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما آماده پخش است. میریم اتاق فرمان و این آهنگ را به اتفاق میشنویم.
Let's go. هفته و ماه و سالتان سرشار از سلامتی و نشاط دوستان. ممنون از اینکه تا پایان برنامه پر انرژی همراهی ما کردین. دست خدا همراه تک تک لحظات زندگیتان. همه شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار. شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتند درا نمیشد از ترس بدن، خواندم ملائکان به لحن داود در تن در تن درا درا در تن در تن
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ
به نام یگانه بی همتا. سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه کمی از موسیقی تالشی برای شما خواهیم گفت. با ما باشید.
بستنی دور بمندش بستنی دور بمندش بست کدوتا هرچم خسام برولی هرچم خسام برولی تنی خسش بر اسم چمم برولم میشینم شاید کنگو بامده
مردم تالش در غرب گیلان زندگی می کنند. ویژگی های قومی، شرایط اقلیمی و کوهستان های آن منطقه تا حدودی تالش را از دیگر مناطق گیلان متمایز می کند. زندگی خاص مردم تالش، اقامت اجباری در مناطق کوهستانی برای گله‌داری، جلوگیری از کوچ آنها به دشت، در حفظ میراث موسیقی این مردم بسیار مؤثر بوده است. به نظر می رسد که موسیقی تالش ریشه در دوره های باستانی دارد و شرایط زیست مقاومت در برابر فرهنگ های بیگانه و حفظ آداب و سنن اصالت این ریشه را تضمین کرده است. موسیقی تالش شامل دو گونه مقام معروف با عنوان های دستون و حواس. آواز دستون یکی از مهمترین بخش های جنبه عام موسیقی تالش است که معنی آن دستان است. این لغت در فرهنگ ها نغمه، آواز و افسانه نیز معنا شده است. این نوع آواز مبتنی بر فرم دو بیتی است. دستون های هر منطقه در تالش مشخصه ها و خصوصیات مختص خود را دارد. تفاوت های ذکر شده بیشتر جنبه ملودیک دارند که این تفاوت ها از نحوه زندگی، تفاوت در گویش ها و نگرش های معیشتی و فرهنگی سرچشمه می گیرد. دستون های شاندرمن، ماسال، تالش دولابی، اسالمی و کرگانرودی هر یک ویژگی های متفاوتی دارند که آنها را از هم متمایز می کند. بشنوید دستونی به نام تالشی بورا.
آخ تالشی خرگتم خدا جان گریه درگو نکمم
موسیقی زیبای تالشی به نام تالشی برا را شنیدید.
دومین مقام مهم در موسیقی تالشی هوا نام دارد.
هوا یا پرده وسیع ترین بخش موسیقی تالش از زیر مجموعه های موسیقی گیلانی است که نغمه های بدون کلام هستند. این موسیقی گیلانی نیز انواع مخصوص به خود را دارد که از جمله آنها می توان به وصفی، رزمی و بزمی اشاره کرد. نی یا لله رایج‌ترین ساز در این مقام است. نی لبک نیز در برخی از مناطق مورد استفاده قرار می گیرد. در منطقه تالش هواهای مختلفی شنیده می شود که عناوین برخی از آنها شامل ریه پرده، شتره زنگی، پاییزه هوا، وزراجنگ، دوش هوا و کیجه پرده می شود. بشنوید دوش هوا را با صدای استاد قسمت خانی. دوش هوا را با صدای استاد قسمت خانی شنیدید. در طی نیم قرن اخیر در منطقه تالش سازهای مانند سرنا، تنبوره، نی، لله، دایره و نیلبک رایج بودند. امروز سرنا و تنبوره اثری دیده نمی شود. نی و دایره از جمله سازهای رایج در مناطق تالش نشین ایران است. نی لبک را بیشتر نوازندگان کهنسالی می نوازند که به علت کهونت سن دیگر توانایی نواختن ساز لله را نداشته و در این دوران نی لبک می نوازند. تالشی ها ترانه های متنوع و زیادی دارند که با توجه به مضمون و لحنی که از آن بهره می گیرند نامگذاری شدند. مانند نغمه های حماسی و رزمی، نغمه های کار، نغمه های عارفانه و نغمه های بزمی. شادیانه های تالشی نیز شنیدنی هستند. آنها عروسی های خود را و بعد از ماهای مذهبی مثل ماه مبارک رمضان موکول می کنند. روز عید فطر پس از یک ماه روزداری وقت بسیار خوبی برای جشن است که بسیاری از این فرصت برای جشن زندگی مشترکشان استفاده می کنند که مراسم عروسی و شادمانه تالشی در همه جا تنین انداز می شود. ترانه های تالشی که بسیار متنوعند آذین بخش این مراسم هستند و سازهای سرنا، تنبوره و دایره سازهای اصیل تالشی مجریان این نواهای شوق‌انگیزند. در ادامه مبارکبارا با صدای زنده یاد استاد قسمت خانی، تنبوره آرمین فریدی و دایره نوازی استاد محمد قاسمی خواهید شنید.
مبارک آی اشتن قدم مبارک
مبارک با مبارک با مبارک
کم و یو کم از زوا مبارک
مبارک
مبارک باد را با صدای استاد قسمت خانی شنیدید. در ادبیات شفاهی مردم و موسیقی گیلان تصنیفی است که مردم به هنگام مبارزات جنگلی ها برای میرزا کوچک خان جنگلی سرودند. این تصنیف در مناطق مختلف با اشکال متفاوتی خوانده می شود و تراگومه میرزا کوچک خان نام دارد. میرزا کوچک خان رهبر مشروطه خواه جنبش جنگل بود که به دلیل نابسامانی های داخلی بعد از مشروطه در ایران و تعرض و دخالت های بیگانگان در شهر رشت اعلام جمهوری کرد. اما او به علت وجود مسائلی مانند بروز اختلافات داخلی در دولت رشت، توافق قوای روس و انگلیس و قدرت یافتن دولت مرکزی شکست خورد. او در برف و بوران گرفتار شد و در اثر سرما در سال 1921 میلادی درگذشت. قسمت‌هایی از تصنیف زیبای تراگوم میرزا کوچک خان با صدای ناصر مسعودی را تقدیمتان می‌کنیم.
Thank you.
دوستان، اگر شنونده برنامه هفته قبل بوده باشید میدونید که ما در آنجا از معروف ترین آوازخوان موسیقی پاپ افغانستان یعنی احمد ظاهر یاد کردیم و حالا جای دارد که یاد کنیم از معروف ترین آوازخوان موسیقی کلاسیک این کشور یعنی استاد محمد حسین سراهنگ، کسی که غزل خوانی با سبک کلاسیک و همچنین طرزهای موسیقی هندی در افغانستان را با اوج کمال رساند و هم در افغانستان شهرت بسیاری داشت، هم در هندوستان مقامهای بلند کسب کرد و هم در ایران در بین خواص اهل شعر و موسیقی شناخته شده است. استاد سراهنگ از نسل آن دست از هنرمندان موسیقی کشور بود که از هندوستان به افغانستان آمدند و موسیقی کلاسیک را رسمیت بخشیدند. سراهنگ فرزند استاد غلام حسین آوازخوان و آهنگساز بزرگ افغانستان بود. مدت 4 سال در هندوستان تحصیل موسیقی کرد و پس از آن هم در سفرهای متعدد القاب مهمی همچون سرتاج موسیقی، بابای موسیقی، کوه بلند موسیقی، شعر موسیقی را از نهادهای موسیقی هندوستانی دریافت کرد. علاوه بر غزلخوانی در راگخوانی و خیالخوانی هم مهارت بالایی داشت و القاب او در هندوستان عمدتاً با این دلیل بود. اما در خود افغانستان شهرت استاد سراهنگ با واسطه غزلخوانی اوست. در این سبک موسیقی عمدتاً غزل اجرا می شود و هنرمند در حین خواندن غزل می کوشد که بیت‌های مناسب حال و مقام هم انتخاب کند و با غزل اصلی همراه سازد که استاد سراهنگ در این کار هم استادی تمام داشت. او بسیار شعرشناس بود و شعرهای بسیاری نیز در حافظه داشت. استاد سراهنگ علاقه بسیار به شعر میرزا عبدالقادر بیدل داشت و بسیاری از آهنگهایش را بر اساس شعرهای بیدل اجرا کرده است. بیجانیست اگر بخشی از شهرت بیدل در جامعه افغانستان را به همین دلیل بدانیم که بسیاری از غزلهای زیبای او با وسیله استاد سراهنگ به گوش مردم رسیده است.
شاد کن جان من که غمگینم، شاد کن جان من که غمگینم، رحم کن بر دلم که مسکینم، رحم کن بر دلم که مسکینم. روزی اول که دیدم گفتم، روزی اول که دیدم گفتم، اون که روزا سیاه کند میند، اون که روزا سیاه کند میند، اصلا کن بر دلم میند، رم کن بر دلم میند، شاد کن جان من بگم میند، شاد کن جان من بگم میند، رم کن بر دلم میند، رم کن بر دلم میند.
دریغ که این هنرمند بزرگ موسیقی افغانستان در سال 1361 و در سن کمتر از 60 سالگی به دلیل عارضه قلبی درگذشت. باقی قائلزاده از شاعران معاصر افغانستان در غزلی درباره استاد سراهنگ گفته است که عقل قاصر چه توان رفعت او دریابد، آسمان هم نرسیده است و پای بیدل، بی تکلف همه مدهوش شود در محفل، چون سراهنگ شود نغمه سرای دوستان عزیز، این برنامه 33 قسمت از سلسله برنامه های هفت اورنگ بود که تقدیمتان کردیم. امیدواریم آنچه درباره موسیقی ایران و افغانستان گفته شد مورد توجه شما قرار گرفته باشد. از نویسندگان برنامه خانم مهدیس لاریجانی و جناب محمد کاظم کاظمی سپاسگزار هستیم و همچنان از خانم عالم حسینی پرور با عنوان بازشنو تشکر میکنیم. آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه، کارشناس بخش موسیقی افغانستان استاد محمد کاظم کاظمی، تهیه کننده برنامه خانم پری موسوی و بنده هم زینب بیات با عنوان گوینده در خدمت شما بودیم. برای دستیابی به مجموعه برنامه هفت اورنگ می توانید به سایت رادیو دری و این نشانی مراجعه کنید: parstoday.ir/dari. موسیقی زندگیتان آرام و دلنواز. بدرود.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج تاکید کردند که وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام با اشاره به اینکه شرط لازم اثرگذاری جهانی حج، درک و شناخت صحیح امت اسلامی از خطاب زندگی بخش این فریضه پر رمز و راز بر مبنای دو رکن وحدت و معنویت است تصریح کردند. امریکا و دیگر قطب‌های سلطه استکباری با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملت‌ها و کشورها و دولت‌های مسلمان و با تدین و تشرع نسل جوان این ملت‌ها به شدت مخالفند و با هر وسیله بتوانند با آن مقابله می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی را به معنای گفتگو، ارتباط فکری و عملی، هم‌افزایی و نزدیک شدن جهت‌گیری‌ها و همکاری و پیوند اقتصادی کشورهای اسلامی خواندند و تصریح کردند. بعد دیگر این وحدت گفتگوی علمای مذاهب اسلامی بر مبنای حسن ظن و مدارا و انصاف و ارتباط تنگاتنگ نخبگان کشورهای مسلمان است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص وحدت این نکته را هم متذکر شدند که پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی باید هماهنگ با یکدیگر خود را آماده شرایط نظم جهانی پیش رو کنند تا امت اسلامی جایگاه شایسته خود را بازیابد و تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار نشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی معنویت را که یکی دیگر از دو رکن اثرگذاری ندای جهانی حج است، به معنی ارتقای اخلاق دینی و مقابله با افسون اخلاق منهای دین غربی ها دانستند و افسودند. افسون اخلاق منهای دین که مدتها از سوی منابع فکری غربی ترویج می شد، سرانجامش همین سقوط بیمهار اخلاقی در غرب است که همه در دنیا شاهد آنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند وظیفه همه ما و همه ملت‌ها و دولت‌های ما ایستادگی در برابر این نقشه خباثت‌آلود آمریکایی و صهیونیستی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه ایران این قوه را یکی از ستون‌های اصلی نظام اسلامی خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در این دیدار گفتند اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیر مجازی روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند و مردم را بترسانند، این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است. قوه قضاییه باید با برنامه‌ریزی انضباط و قاعده وارد بشود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با بیان این که باید برخورد با مراجعین در قوه قضاییه خوب باشد افزودند اگر کسی که به دادگستری مراجعه می کند با اخم شما مواجه شود، ولو به کارش هم رسیدگی شود، با دلشکستگی از آنجا بیرون می رود و اثر سو دارد. رهبر معظم انقلاب تصریح کردند اکثریت قاطع قوه قضاییه مردمان شریفی هستند، اما یک اقلیت کوچکی چهره قوه را مخدوش می کنند که با این باید مبارزه کرد. مشروع خبر این دیدار متعاقباً در بخش‌های بعدی خبر به سمع شما شنونده‌های عزیز خواهد رسید. تحولات افغانستان. امین الله طیب معاون سپاه 313 مرکزی در کابل بر رسانه‌های افغانستان گفت برای تامین امنیت در حوزه مرکزی به ویژه کابل در روزهای عید قربان 10,000 نیروی امنیتی در آماده باش هستند. معاون سپاه 313 مرکزی اظهار داشت امنیت در سراسر افغانستان تامین است و تلاش می شود تا هیچ رویداد امنیتی نیز در روزهای عید قربان رخ ندهد. طیب گفت که برای تامین امنیت در حوزه مرکز به ویژه کابل در روزهای عید قربان نیز 10,000 نیرو موظف شده است. وی اظهار داشت در تمامی نقاط اطراف و داخل شهر کابل نیروهای مشترک وزارت دفاع، وزارت داخله و نیروهای اطلاعاتی موظف شدند تا هیچ مشکل امنیتی ایجاد نشود. این مقام نظامی حکومت افغانستان افزود شمار پسته های تلاشی در سطح شهر کابل بیشتر شده و تمام منصوبان امنیتی نیز در روزهای عید به وظیفه های خود فراخوانده شدند. و همچنین گفت بدون همکاری مردم با نهادهای امنیتی تامین امنیت به ویژه در کابل کار ساده نیست. مدیر کل امور مناطق وزارت امور خارجه نروژ با مناطق معاون سیاسی و اسخایی میکنم با معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران دیدار و تبادل نظر کرد. مدیر کل امور مناطق وزارت امور خارجه نروژ و هیئت امرو که به منظور رایزنی در سطح مدیران کل وزارتخانه های امور خارجه دو کشور به تهران سفر کرده است، در پایان این رایزنی ها با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه دو جانبه و همچنین مهمترین تحولات منطقوی و بین المللی از جمله افغانستان و فلسطین تبادل نظر کردند. پیش از این دیدار نیز مدیر کل منطقوی وزارت امور خارجه نروژ با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی دیدار و درباره آخرین وضعیت و چشمانداز صلح در یمن گفتگو کرد. یک مرزبان ایرانی در پی حمله تروریستی به پسته سرحدی سراوان سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران به شهادت رسید. حمله تروریستی نوجوان مردانه گروهک تروریستی اشرار و معاندان در شب گذشته و تلاش آنها برای ورود به کشور با مقاومت مرزبانان برجک 16 پسته تلاشی میل 1390 هنگ مرزی سراوان روبرو شد. در این درگیری یک مرزبان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. منابع فلسطینی از اقامه با شکوه نماز صبح روز عرفه در مسجد الاقصا خبر دادند. هزاران فلسطینی صبح امروز با وجود اعمال محدودیت‌های شدید رژیم صهیونیستی خود را به صحنه‌های مسجد الاقصا رسانده و نماز صبح روز عرفه را با شکوه اقامه کردند. در مراسم روحانی ادای نماز صبح امروز در مسجد الاقصا پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان حضور داشتند. هرچند که نظامیان صهیونیست محدودیت‌های خودسرانه برای ورود نمازگزاران به صحنه‌های مسجد الاقصا ایجاد کرده و از ورود بسیاری از ساکنان قدس و اراضی اشغالی 1948 به قبله نخست مسلمانان جلوگیری کردند. حضور هزاران نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصا پس از آن صورت گرفت که در سایه افزایش اقدامات رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی قدس و تداوم یورش‌ها و ورودهای غیرقانونی شرک‌نشینان صهیونیست، ساکنان قدس بر ضرورت افزایش وحدت و یکپارچگی در آستانه عید سعید قربان تاکید دارند. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال میسپاریم. یادآور میشوم که بخش وقتی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. منتظر پیامک های شما هستیم از طریق این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین میتونین بر ما همراه باشین از طریق سایت رادیو دری parstoday.ir/dari. نگاه روز آماده پخش است. بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پی نگرانی ها از افزایش نفوذ چین به صورت رسمی درخواست بازگشت به یونسکو را ارائه کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 6 سال پیش در حمایت از رژیم صهیونیستی از عضویت در یونسکو خارج شد. اما چرا آمریکا به یونسکو برمیگردد؟ امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. وضعیت شهر بیت المقدس و مجموعه حرم شریف مسجد الاقصی سالهاست که در مرکز اختلاف است. سازمان ملل این مناطق را اشغالی می‌داند و از رژیم صهیونیستی می‌خواهد به مرزهای قبل از جنگ 6 روزه 1967 برگردد. در مقابل این رژیم می‌خواهد بیت المقدس به عنوان پایتخت این کشور یهودی شناخته شود و فلسطینی‌ها نیز به دنبال پس گرفتن بیت المقدس شرقی و ثبت آن به عنوان پایتخت خود هستند. سازمان یونسکو در اکتبر 2016 از اعضای خود برای مسجد الاقصی رأی گرفت و بر اساس این رأی اعلام شد که مسجد الاقصی متعلق به یهودیان نیست. پس از آن سازمان یونسکو در قطعنامه‌ای تأکید کرد اسرائیل هیچ مالکیتی بر این مکان ندارد و رژیم صهیونیستی را به نقض موازین بین المللی در بیت المقدس و بارک غزه محکوم کرد و از اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر نام برد. به دنبال تصویب این قطعنامه رژیم صهیونیستی اقدامات فراوانی را در جهت ملغا کردن آن انجام داد که یکی از آنها قطع کردن کمک مالی بود. جالب است که بدانید پس از آن بنیامین نتانیاهو از حربه تقلب هم سود جست. نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که نقشه ای را به سازمان یونسکو ارائه کرده که چند سال پیش از یک سارق آثار تاریخی ضبط و توقف شده است. وی قصد داشت با استفاده از این نقشه به قطعنامه سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو که هر گونه رابطه تاریخی و مذهبی یهود با مسجد الاقصی و قدس را رد میکرد اعتراض کند. او مدعی شد که کلمه موجود بر روی نقشه رابطه یهودیان را با قدس و مسجد الاقصی نشان میدهد. اما باستانشناسان اصالت نقشه‌ای که نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آن به عنوان سند تاریخی ارتباط یهودیان با قدس رو نمایی کرده بود رد کردند. آنان در اصل بودن نقشه‌ای که بر روی آن کلمه القدس نشان داده می شود ابراز تردید کردند. در آن زمان ایالات متحده گفت برای اینکه در یونسکو باقی بماند خواستار تغییرات بنیادین در این سازمان به ویژه برنامه میراث جهانی بود که بعضن اماکن مقدس در اراضی اشغالی را برخلاف خواسته و فشار صهیونیست‌ها میراث اسلامی و فلسطینی نامیده است. عضویت فلسطین در یونسکو از دیگر علل تصمیم آمریکا برای خروج از این نهاد بود. آمریکا و رژیم صهیونیستی با نامزدی فلسطین در سازمان ملل مخالف بودند، ولی علی‌رغم تمام مخالفت‌ها فلسطینیان توانستند عضویت کامل فلسطین را در یونسکو به دست آورند. اما چند روزی است که تیتر بسیاری از خبرگزاری‌ها تصمیم آمریکا برای بازگشت به سازمان یونسکو است، اتفاقی که نه به فلسطین و نه به اراضی اشغالی مربوط است، چرا که نه آن قطعنامه پس گرفته شده و نه عضویت فلسطین در سازمان ملل و یونسکو ملغا شده است. پس دلیل این اتفاق چیست؟ آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ماه مارس گفت که در غیاب کشورش در یونسکو، چین امکان فعالیت و اثرگذاری بیشتری روی موضوعهای مختلف از جمله هوش مصنوعی پیدا خواهد کرد. او در ادامه افزود: من واقعا معتقدم که باید به یونسکو برگردیم، نه برای هدیه دادن به این سازمان، بلکه به این دلیل که اتفاقاتی که در یونسکو میافتد اهمیت دارند. ماه آینده میلادی 193 عضو این سازمان در مورد بازگشت مجدد آمریکا که زمانی بزرگترین حامی مالی این سازمان بود رأی گیری خواهند کرد. کمک های مالی آمریکا به یونسکو برای فعالیت این سازمان اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر آمریکا حدود 619 میلیون دلار بدهی موقت به یونسکو دارد که بیشتر از بودجه سالانه این سازمان است. علاوه بر آن، وزارت خارجه آمریکا در نامه خود به رئیس یونسکو وعده کمک مالی 150 میلیون دلاری برای سال مالی 2024 را داده است. نکته مهم آن است که بر اساس طرح توافق شده میان یونسکو واشنگتن، دولت آمریکا علاوه بر دیون سال جاری میلادی 10 میلیون دلار اضافه بابت آموزش هولوکاست، حفظ میراث فرهنگ اوکراین، ایمنی خبرنگاران و آموزش دانش و فناوری در آفریقا اختصاص خواهد داد. با این ترتیب می‌بینیم که آمریکا با چند هدف به این سازمان برمی‌گردد. یک دلیل مهم تأمین منابع مالی و پرداخت هنگفتی است که می‌تواند به میزان زیادی مشکلات مادی این نهاد را کاهش دهد و آمریکا در نقش ناجی این سازمان ظاهر شود. اما هدف بعدی برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌هایی است که در آنها یادکرد و زنده نگه داشتن هولوکاست نقش محوری دارد و در واقع بیش از گذشته بر تبل مظلومیت صهیونیست‌ها و لزوم حمایت از آنان کوبیده شود. تاریخ بشر جنگ ها، نسل کشی ها و جنایات بسیاری را به خود دیده، اما تنها یک حادثه تاریخی است که به عنوان منطقه ممنوع محسوب می شود و به هیچ محقق اجازه پژوهش در مستندات اظهار نظر و بیان حقایق تاریخی پیرامون آن دادن نمی شود. آن هم از سوی کشورهایی که خود را مهد و سنبال آزادی می دانند. این قضیه مربوط به کشته های جنگ جهانی دوم است. البته نه مربوط به همه 40 میلیون کشته شده این جنگ، بلکه تنها مربوط به کشته ها و مرده های یهودی است. واقعیت این است که افسانه هولوکاست با فلسفه وجودی دولت اسرائیل و منافع حیاتی صهیونیسم بین الملل و دولت های غربی ارتباطی ناگسستنی دارد و از این دو منطقه ممنوع غرب محسوب می شود. اما هولوکاست چیست؟ هولوکاست در اصطلاح به نظریه اطلاق می شود که ادعا دارد 6 میلیون یهودی در طول جنگ جهانی دوم بر اثر اعمالی از قبیل اعدام در اتاقهای گاز و سوزانده شدن در کوره های آدم سوزی اردوگاه کار اجباری نازی ها کشته شدند. بر اساس قانونی که پیشنویس آن توسط تعدادی از اعضای آژانس بین المللی صهیونیست در ژوئیه 1990 میلادی در فرانسه به تصویب رسید، هر گونه تردید درباره هولوکاست و حتی کمترین تردید در رقم 6 میلیونی یهودیان کشته شده جرم تلقی می شود و هر کس در فرانسه از این قانون تخلف کرده به زندان و پرداخت جریمه محکوم می شود. بعدها با فشار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آژانس صهیونیستی این قانون در اکثر کشورهای اروپایی به تصویب رسید. علاوه بر تأسیس رژیم جعلی اسرائیل و تلاش برای تحقق اهداف صهیونیسم بین الملل، صهیونیست‌ها دو هدف عمده سیاسی دیگر را از مظلوم نمایی یهود و تقدس بخشیدن به هولوکاست تعقیب می‌کنند: پیشگیری از خیزش عمومی جهانیان علیه صهیونیسم و مظلوم نمایی و برانگیختن احساسات نژادی یهود و ایجاد اتحاد سیاسی آنان. مدعیان حقوق بشر با بزرگ نمایی بخشی از جنایات جنگ جهانی دوم در مقابل سایر جنایاتی که در این جنگ اتفاق افتاد، مانند بمباردمان اتمی ژاپن توسط آمریکا و همچنین سایر نسل کشی های جهان، سیاسی بودن جانبداری خود از حقوق بشر را به اثبات رساندند. در این شرایط آمریکا با حضور در سازمان یونسکو قصد دارد با صرف هزینه های میلیون دلاری در نوع نگرش به ماهیت آپارتاید رژیم صهیونیستی تغییر ایجاد کند. به عنوان مثال، بر اساس آخرین نظرسنجی دانشگاه مریلند، 20% از جمهوری خواهان و 44% از دموکرات ها اسرائیل را نجات پرست می دانند و حمایت از جنبش تحریم رژیم صهیونیستی نیز افزایش یافته است و این نشان می دهد که نگاه ها حتی در خود آمریکا هم چندان مثبت و جانبدارانه نمی باشد. اما دلیل دیگر مقابله و یا کنترل برنامه‌های چین در عرصه هوش مصنوعی است که گویا به دغدغه آمریکا تبدیل شده است. بر اساس اخبار منتشر شده، چین در عرصه هوش مصنوعی خیلی عمیق و زیربنایی در حال پیشرفت است. آمار انجمن تجارت بین المللی نشان می‌دهد که از میان 100,000 حق امتیاز انحصاری هوش مصنوعی جهان بین سالهای 1999 تا 2019 میلادی، نزدیک به 37% آنها به چین تعلق داشته است. این در حالی است که کشورهای دیگر نظیر آمریکا با 24.8% و ژاپن با 13.1% حرکت می‌کنند و از نرم‌افزارهای چهره‌شناسی گرفته تا نرم‌افزارهای پرداختی در این کشور و موتورهای جستجو همگی در چین به سرعت در حال رشد است. این کشور در سال 2017 برنامه بلند پروازانه ای را برای توسعه داخلی فناوری هوش مصنوعی با هدف تبدیل شدن به مرکز اصلی نوآوری هوش مصنوعی در جهان تا سال 2030 معرفی کرد. کنگره آمریکا به دلیل ترس از پیشرفت چین در زمینه هوش مصنوعی در سال 2018 کمیسیون امنیت ملی در این زمینه را تأسیس کرد. گزارش نهایی این کمیسیون که در مارس 2021 منتشر شد، زنگ خطر را به صدا درآورد و پیشرفت چین در زمینه هوش مصنوعی را تهدیدی برای برتری تکنولوژیک آمریکا قلمداد کرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
حال دلتان خوب، رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک باشد. دوستان عزیز، بعد از ظهرتان بخیر و خوشی. با نشرات نیمروزی همچنان ما را همراهی بفرمایید.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یا مدن، از فرازی این بلند پس باید بگذریم، از فرازی این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، یک دیگر گریزانه هر دو افغان.